بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. گزارشی اسوسییتد پرس روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش داد ایالات متحده اخیراً اطلاعات حساسی مربوط به جنبه‌های اصلی برنامه اتمی ایران را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در میان گذاشته است. دیپلمات‌ها همچنین گفتند واشنگتن به آژانس اجازه داده است در کوشش برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به ارائه جزئیات فعالیت‌های اتمی خود از دست کم برخی شواهد استفاده کند. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری قصد دارد لایحه‌ای را که سازمان مرکزی اطلاعات را از استفاده از شیوه‌های سخت بازجویی از جمله واتربوردینگ ممنوع می‌کند وتو کند. دانا پرینو روز پنجشنبه گفت ایالات متحده نیاز دارد که قادر باشد در چارچوب قانون به گونه‌ای مؤثر با تروریست‌ها برخورد کرده و مبارزه کند. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه از مجلس نمایندگان آمریکا خواست لایحه‌ای را که به گفته او برای حفاظت از منافع آمریکا در برابر تهدیدهای تروریستی لازم است تصویب کند. این لایحه که سنا آن را قبلا تصویب کرده است به سرویس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد به شنود مکالمات و کنترل ایمیل‌ها و دیگر اطلاعات الکترونیکی مظنونین به تروریسم دست یابند. در سومین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، ایالات متحده بر پشتیبانی خود از کوشش‌هایی که برای تشکیل آنچان را یک حکومت نیرومند و دموکراتیک در لبنان می‌نامد جریان دارد، تأکید گذاشته است. شان مک‌کرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت سالگرد ترور رفیق حریری فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های بسیاری از مردم در سراسر جهان و لبنان برای ساختن یک حکومت نیرومند و دموکراتیک در این کشور را یادآور می‌شود. و شیخ ناصر محمد احمد الصباح، نخست وزیر کویت، روز پنجشنبه در عمان با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن ملاقات کرد و درباره جدیدترین تحولات منطقه به ویژه کوشش‌هایی که برای پیشبرد روند صلح خاورمیانه جریان است و نیز اوضاع لبنان و عراق به بحث و گفتگو پرداخت.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. آمریکا اطلاعات جدیدی را مبنی بر تلاش ایران برای تولید سلاح اتمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده است. رئیس قوه قضاییه از افزایش 10-20% پرونده‌های دادگستری خبر می‌دهد. گفتار مهرنگیز کار در این مورد. سخنرانی رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد نقش رسانه‌های بین‌المللی آمریکا. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. به گفته دو دیپلمات، آمریکا اطلاعات جدیدی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده است، مبنی بر اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارشی دارد که امیر بزرگمهر آن را به فارسی برگردانده است. ما هم می‌شنویم.
به گفته دو دیپلمات، ایالات متحده شواهدی داله بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داده است. یک دیپلمات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت واشنگتن همچنین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده است در مورد برخی مفاد این گزارش اطلاعاتی از ایران پرسجو کند. به گفته این دیپلمات، این اقدام جدید دولت آمریکا در جهت افزایش فشارها بر ایران انجام شده است. ایالات متحده به همراه کشورهای اروپایی به دنبال تصویب دور سوم تحریم‌ها علیه ایران است. تا کنون ایران به دلیل سرپیچی از تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دوبار تحریم شده است. کشورهای غربی معتقدند ایران با غنی‌سازی اورانیوم به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. جمهوری اسلامی تا کنون این اتهامات را رد کرده است. چند ماه گذشته سازمان برآورد اطلاعاتی ملی آمریکا گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه ایران فعالیت‌های ساخت بمب اتمی را در سال 2003 متوقف کرد. به اعتقاد صاحب نظران انتشار این گزارش تصویب سومین قطعنامه را دشوار کرد. در سال 2005 سرویس‌های جاسوسی آمریکا به ارزیابی اطلاعاتی پرداختند که حاکی از کار کردن تهران بر جزئیات سلاح‌های هسته‌ای بود. این اطلاعات بیانگر جزئیات خط تولید موشک و آزمایش انفجار کلاهک موشکی در ارتفاع مناسب بود. همچنین اطلاعات دیگری نیز در این مورد به دست سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا رسیده است. عنوان آن پروژه نمک سبز است که به اعتقاد آمریکا نقشه قسمت‌های مختلف ساخت بمب هسته‌ای است. این پروژه شامل غنی‌سازی اورانیوم، آزمایش انفجار کلاهک‌ها و چگونگی تغییر شکل اورانیوم برای استفاده در کلاهک موشک‌ها می‌شود. به گفته این دیپلمات‌ها، اطلاعات داده شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اطلاعات پیشین افزوده، اما جزئیات بیشتری در بر نداشته است. اگرچه ایران اعلام کرده است که به دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقشه‌ها و طرح‌هایی از تأسیسات هسته‌ای ایران کشف کرده که نشانگر آن است این کشور به دنبال ساخت سلاح کشتار جمعی است. ایران تاکنون به دلیل عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دوبار تحریم شده، اما این کشور در ازای تعلیق به گسترش فعالیت غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سانتریفیوژهای بیشتر برای غنی‌سازی اورانیوم پرداخته است.
گزارشی بود از امینه بزرگمهر. اما رسانه‌های کانادا کشته شدن عماد مقنیه، مغز متفکر حزب الله لبنان را سقوط یک تروریسم و ضربه سنگینی به ساختار راهبردی و عملیاتی حزب الله نامیدند. برخی از تحلیلگران کانادا عماد مقنیه را مرد پشت عملیات اجرایی توطئه‌های تروریستی بین‌المللی جمهوری اسلامی نامیدند. مریم اقوامی گزارش دارد در این مورد.
یک روز پس از کشته شدن عماد مقنیه، رسانه‌های کانادا به تحلیل نقش وی در اجرای حمله‌های تروریستی و پیامدهای فقدان او برای فعالیت‌های حزب‌الله در منطقه خاورمیانه پرداختند. نشریه محافظه‌کار نشنال پست در مقاله‌ای زیر عنوان سقوط یک تروریست، او را مغز متفکر حزب‌الله در حمله به سفارت‌ها، انفجارهای انتحاری و نظامی علیه اهداف غربی نامیده است. ستوارت بیل، خبرنگار سرشناس کانادایی و تحلیلگر خاورمیانه، به نقل از مات لوید، مدیر برنامه اطلاعات و مبارزه با تروریسم مؤسسه سیاست‌گذاری خاور نزدیک واشنگتن می‌نویسد: زندگی مخفیانه این چهره اسرارآمیز و نقش او در مقام فرمانده عملیات ویژه حزب‌الله و موفقیت وی در نابودی کامل هر گونه اثری از خود در تاریخچه بایگانی‌های مدنی سبب شده بود برخی زنده بودن و یا حتی موجودیت وی را انکار کنند. ستوارت بیل در نشنال پست می نویسد: مقنیه نه تنها رهبری ارتش حزب الله را به عهده داشت، بلکه مرد شماره یک که فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران بود و از حزب الله به عنوان نیروی پشت پرده برای اجرای عملیات‌های خرابکارانه تهران در سطوح بین‌المللی بهره‌گیری می‌کرد. نویسنده نشنال پست با اشاره به طراحی و اجرای عملیات تروریستی همچون بمب‌گذاری سفارت آمریکا در بیروت و سفارت اسرائیل در آرژانتین و بهره‌گیری از تاکتیک‌هایی که به نقل از بسیاری برای بن لادن رهبر القاعده الهام بخش بودند می‌نویسد: طی دهه گذشته حدود 500 تن در حمله‌های طراحی شده توسط عماد مقنیه جان خود را از دست دادند. نشریه محافظه‌کار نشنال پست می‌نویسد: عماد مقنیه که همراه با چند تن از فرماندهان نزدیک به وی شبکه بین‌المللی خود را در کانادا نیز گسترده بودند و با استخدام مقاطعه‌کاران، با خریداری عینک‌های مخصوص شب و تجهیزات نظامی در ونکوور و ارسال آنها به لبنان، نام خود را در سطر فهرست گروه‌های تروریستی اتاوا قرار داده بود. نویسنده مقاله خاطر نشان می کند عوامل حزب الله در کانادا از عماد مقنیه با نام پدر یاد می کردند. مایکل راس، مرد کانادایی مقیم بریتیش کلمبیا که دورانی از زندگی حرفه‌ای خود را در موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل کار کرده است، عماد مغنیه را مردی باهوش و با اراده قدرتمند برای اجرای کامل عملیات مخفی نامیده است. نشنال پست به نقل از این مأمور پیشین موساد و نویسنده کتاب یک داوطلب، حیات مخفیانه یک کانادایی در موساد می نویسد. گرچه اسرائیل نقش خود در قتل عماد مغنیه را انکار کرده، اما تردیدی نیست که هیچ نهاد امنیتی و جاسوسی به جز موساد توانایی اجرای چنین تروری را در اختیار نداشته است. نویسنده مقاله به خوانندگان خود یادآوری می‌کند مقامات امنیتی بر این باورند حکومت تهران به وی مأموریت داده بود تا در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران برای حمله‌های تروریستی و تلافی جویانه علیه اهداف غربی آمادگی داشته باشد. مریم اقوامی، تورنتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12:30. خبرگزاری مهر به نقل از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، نوشته است سالانه بین 10-20% بر تعداد پرونده‌های موجود در دادگستری افزوده می‌شود. آقای شاهرودی گفته است 7 میلیون پرونده قضایی برای کشوری با 70 میلیون جمعیت نگران کننده است و از خطر یک آسیب اجتماعی جدی خبر می‌دهد. به گفته آقای شاهرودی، شمار زیاد اختلاف و نزاع نشان دهنده ساختار متزلزل قضایی و حقوقی کشور است که می‌تواند خطرات جدی را در پی داشته باشد. گفتار امروز مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، درباره این مسئله است. مهرنگیز کار،
رئیس قوه قضاییه، با بیان اینکه در کشوری مانند هندوستان با 1 میلیارد نفر جمعیت در سال فقط 4 میلیون پرونده قضایی تشکیل می شود، عنوان کرد در کشورهای دیگر شمار ثبت‌ها، نقل و انتقالات، امور بازرگانی، بیمه و صدور دست چک‌ها چندین برابر جامعه ماست، اما به اندازه ما پرونده قضایی تشکیل نمی شود. شاهرودی ضمن تأکید بر لزوم پیشگیری از تشکیل پرونده های قضایی در کشور، یادآور شد عدم توجه به امر پیشگیری مانند این است که در جامعه ای به بهداشت جسمی افراد با روش های پیشگیرانه و کنترل بیماری توجهی نشود و در ازای آن سر هر کوچه یک درمانگاه و بیمارستان احداث کنیم. صرف نظر از اینکه وظیفه عمده پیشگیری از جرائم به عهده قوه قضاییه است، سخنان هاشمی شاهرودی شجاعانه و مسئولانه است. وی با وجود این همه اشراف به نبود بهداشت قضایی در کشور که از انتشار آن کتمان نکرده، بدون شک ریشه ها را خوب می شناسد. تکرار پیاپی این نکته در سخنان وی که در قوانین جزایی کشور به صورت غیر عادی تعداد عناوین مجرمان زیاد است، نشان می دهد بخشی از ریشه ها را باید در قوانین جزایی کشور پیدا کرد، قوانینی که گاهی رفتار بسیار معمولی مردم را مصداق جرم قرار می دهد یا آنچنان مبهم قانون نویسی شده که قضات می توانند با تفاصیل خاص و شخصی هر کسی را بر کرسی اتهام بنشانند. اما این تمام ماجرا نیست. بیگمان به فرض اصلاح قوانین جزایی کشور و کاستن از عناوین مجرمانه، باز هم مواجه خواهیم شد با جامعه‌ای که مبتلا شده است به یک آسیب بزرگ اجتماعی. رئیس قوه قضاییه و دیگر صاحب منصبان در جمهوری اسلامی نمی توانند مسئولیت به وجود آمدن این آسیب بزرگ اجتماعی را به عهده نگیرند. تا کنون فقط رئیس قوه قضاییه بوده که بی پرده پوشی از این آسیب بزرگ اجتماعی سخن گفته است. اگر مدیران کشور ضمن یک همگرایی دست کم با هدف کمک رسانی به این جامعه مبتلا به بررسی همه جانبه دردهایی که خود هم گزارشگر آن شده اند بپردازند، بیشک به این نتیجه میرسند که مدیران در رده های گوناگون به تکالیفشان در سه دهه اخیر به درستی عمل نکرده اند، به خصوص اگر قوه قضاییه که مهمترین وظیفه‌اش پیشگیری از جرائم است آماری را که ریاست قوه منتشر کرده با آنچه پیش از انقلاب بوده به مقایسه بگذارند و نسبت جرائم خاص را با جمعیت کشور در آن زمان و این زمان در نظر بگیرند، بی تردید باور می کنند که در تمام سیاست های خرد و کلان باید تجدید نظر را بپذیرند. آنچه رئیس قوه قضاییه به صورت مجمل و خلاصه انتشار داده سندی است بر شکست سیاست هایی که با ادعای اصلاح جامعه اعمال شده و شکست خشونت ورزی های پلیسی که این نتایج را به بار آورده و شکست اخلاق گرایی افراطی و حکومتی و تجاوز قدرت دولتی به حوزه زندگی خصوصی مردم و از همه مهمتر شکست برنامه‌های مبارزه با فساد اقتصادی و شکست برنامه‌های بهبود وضعیت اقتصادی مردم، حال که آیت الله شاهرودی به بحثی چنین دقیق وارد شده، انتظار عموم این است که آن را از همه زوایا همچنان شجاعانه پیگیری کند، حتی اگر یک پای قضیه و تقصیر عمل کرده خود قوه قضاییه باشد.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت من با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
رئیس جمهوری آمریکا عازم یک سفر 8 روزه به 5 کشور آفریقایی است. مذاکره درباره مبارزه با بیماری‌های عفونی و استقرار یک پایگاه نظامی در یک کشور آفریقایی در دستور مذاکرات این سفر قرار دارد. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
رئیس جمهوری و لورا بوش بانوی اول آمریکا ساعتی پس از نیمروز جمعه 26 بهمن واشنگتن را به قصد آفریقا ترک خواهند کرد. اما رئیس جمهوری ساعتی قبل از عزیمت به آفریقا با بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در دفتر کار خود دیدار می‌کند. سازمان ملل متحد یک از شرکای آمریکا در توسعه آفریقا به ویژه مبارزه علیه فقر است. رئیس جمهوری در این سفر از 5 کشور آفریقایی بنین، غنا، لیبریه، رواندا و تانزانیا دیدار می‌کند. این دومین سفر رئیس جمهوری آمریکا از سال 2001 میلادی تا به حال به قاره آفریقا است. اما خانم بوش پنجمین بار است که از آفریقا دیدار می‌کند. استیو هدی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید گفت این سفر فرصت مناسبی است که تعهد ما به مردم قاره آفریقا برای کمک در جهت رویارویی‌شان با چالش بیماری‌های گوناگون، فقر و امنیت نشان داده شود. رئیس جمهوری در این سفر همچنان بر حمایت از مبارزه علیه بیماری‌های ایدز، مالاریا و سایر بیماری‌های عفونی تأکید خواهد کرد. آمریکا از سال 2001 میلادی تا به حال 2,500,000,000 دلار برای مبارزه با این بیماری‌ها در اختیار کشورهای آفریقایی قرار داده است. علاوه بر آن رئیس جمهوری بر تعهد خود نسبت به همکاری در توسعه آفریقا به طور کلی و کمک‌های لازم در آن جهت تأکید خواهد کرد. همکاری پرزیدنت بوش با رهبران و سازمان‌های وابسته منطقه‌ای در پایان دادن به جنگ‌های محلی و تأمین ثبات کمک کرده است. کولین پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریکا برای نخستین بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد بحران دارفور را یک نسل کشی خواند و پس از آن ایالات متحده به همراه متحدان خود و سازمان ملل متحد در جهت یافتن یک راه حل برای پایان دادن به این بحران برآمد. آمریکا تا به حال 44,000 سرباز صلح‌بان آفریقایی را از 19 کشور آموزش داده است. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر همچنین درباره نگرانیش از کشمکش‌های موجود در کنیا با رهبران آفریقایی صحبت خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت متأسفانه آنچه در کنیا اتفاق افتاد گامی به عقب بود و آنچه که لازم است انجام شود کاملا روشن است. دیپلماسی ما به طور فعالی در آفریقا عمل کرده و ما از اقدامات کوفی انان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در محل حمایت می‌کنیم. استیف هدی گفت رئیس جمهوری علاوه بر مسئله کنیا درباره نسل‌کشی در دارفور و بلندی‌های لیک دیستریک در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز با رهبران آفریقایی گفتگو خواهد کرد. قاره آفریقا دارای منابع غنی و مهمتر از همه معادن الماس است و در حال حاضر چین دارای نفوذ فراوانی در آفریقا است. استیف هدی گفت رئیس جمهوری در سفر خود به آفریقا علاوه بر مسئله کمک‌های آمریکا از تجارت آزاد در آن قاره نیز حمایت و از موافقت‌هایی که باعث تشویق سرمایه‌گذاری در کشورهای آفریقایی بشود پشتیبانی خواهد کرد. یکی از مسائل مهمی که در چارچوب سفر رئیس جمهوری آمریکا به آفریقا مطرح است، استقرار پایگاه آفریکوم در آن قاره خواهد بود. استیف هدلی درباره استقرار یک مرکز فرماندهی آمریکایی در قاره آفریقا گفت که هدف از تشکیل این مرکز فرماندهی در حقیقت یک نوع همکاری بین ارتش و غیر نظامی هاست. وزیر دفاع اخیراً با رئیس جمهوری در این باره گفتگو کرده است و گفت هرچند این مسئله طی سفر آقای بوش در آفریقا مطرح خواهد شد، اما گمان نمی‌کند که در این باره مطلب جدیدی اعلام شود. لورا بوش بانوی اول آمریکا که یک روز پیش از آغاز سفر آفریقا به همراه رئیس جمهوری در بخش هنرهای آفریقا در موزه ملی اسمیتسونیان در واشنگتن سخن می‌گفت، اظهار داشت من قاطعیت مردم را در سراسر آفریقا و همچنین علاقه مردم آمریکا را دیدم. این علاقه از طریق طرح‌های آمریکا برای بهبودی آموزش، پایین آوردن فقر و مبارزه علیه بیماری‌های عفونی شکل می‌گیرد.
پرشهر فرزام. امروز پنجشنبه 14 فوریه جفری گیدمن رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی سخنرانی داشت در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن درباره ماهیت و نقش رسانه‌های بین‌المللی ایالات متحده و به طور خاص رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. رسانه‌های جانشین یکی از موضوع‌های اصلی سخنرانی آقای گیدمن بود. رسانه‌های جانشین عنوان است برای آن دسته از وسایل ارتباط جمعی که در فقدان مطبوعات آزاد در یک کشور کارکرد اطلاع رسانی آزاد و شفاف را بر عهده می‌گیرند. هومن سیسان گزارشی دارد در این رابطه.
جفری گیدمن از رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد به عنوان یک رسانه جانشین نام می‌برد.
روش خبررسانی جایگزین است. آنچه که ما در رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد انجام می دهیم خبررسانی به مناطق و کشورهای تحت پوششمان به زبان محلی آنهاست، در زمینه اخبار و اطلاعات و مباحثات مسئولانه و نظرهایی است که در صورت وجود رسانه‌های آزاد در این کشورها وجود می داشت.
آقای گدمی میگوید رسانه‌های جانشین در آن واحد به عنوان قدرت نرم برای ایالات متحده عمل می‌کنند. Soft power is acknowledged as an essential element of US foreign policy. وی میگوید قدرت نرم هم اکنون یکی از بخش‌های اصلی سیاست خارجی آمریکاست. در واقع بخش اصلی هر قدرت هوشمندانه و گسترده است. وی میگوید در این زمینه بحثی وجود ندارد. ممکن است 10 سال پیش بحث هایی در این زمینه وجود داشت ولی دیگر بحثی در این زمینه وجود ندارد. نکته دوم که به اشاره می کند آن است که منابع قدرت نرم هم اکنون گسترش یافته است و دیگر محدود به دولت نیست و شامل سازمان های خصوصی و نهادهای بشر دوستانه و کمک رسانی هم می شود. رئیس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در آن واحد تأکید می کند اصول خبرنگاری حرفه‌ای جزء لاینفک رسانه های جانشین است.
اول دقیقاً این مسئله که ما در کار خبرنگاری هستیم، در کار دقت هستیم، در کار عینیت هستیم، در کار اطلاعات و نظردهی هستیم، اما در آن واحد امید بخشیدن به تقریباً 30 میلیون شنونده که سخن گفتن و اندازه‌گیریش دشوار است.
جفری گیدمن میگوید نکته مثبت درباره رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد آن است که این رسانه در آن واحد که منعکس کننده فرهنگ آمریکایی است، ارزش‌های جهانی حقوق بشر را هم ترویج می‌کند. آقای گیدمی می‌گوید این رادیوهای آمریکایی در زمان جنگ سرد ایجاد شدند و به همین علت وجهی عملگرا دارند که خصوصیتی آمریکایی است. وی می‌گوید در آن واحد ایدئالیسم آمریکایی هم در این جریان حضور دارد. این اعتقاد که ایالات متحده مسئولیت آن را دارد که وضعیت جهان را بهبود بخشد. تأکید بر ارزش‌های حقوق بشر که در آمریکا مراعات می‌شود هم در این رسانه‌ها حضور دارند. اینکه همه افراد حق دارند آزاد باشند و آزادی مطبوعات و اطلاعات لازمه جامعه مدنی است. ولی آقای گیدمن تأکید می‌کند این ارزش‌ها تنها آمریکایی نیست، بلکه ارزش‌هایی است جهانی.
So you know they like us, at least a lot of them do, but they're not American. So I can talk all day about America.
من سازمانی را مدیریت می کنم که اعضای آن اکثرا غیر آمریکایی هستند. دست کم اکثر آنها از ما خوششان می آید، اما آمریکایی نیستند. ما می توانیم تمام وقت درباره ارزش های آمریکایی صحبت کنیم، اما طرف مقابل از کشور ازبکستان، روسیه یا عراق است. من فکر می کنم ما در جایی ایستاده ایم که ارزش های آمریکایی با ارزش های جهانی یکی می شود و هرگاه من با این نظر روبرو می شوم که ما ارزش های آمریکایی را ترویج می کنیم که البته ترویج می کنیم، من منشور جهانی حقوق بشر ماده 18 را نشان می دهم که توسط کانادایی ها، لبنانی ها، چینی ها و دیگران تایید شده و تاکید می کند که جریان آزاد اطلاعات و افکار تنها ارزش های آمریکایی نیست و متعلق به جورج بوش و جیمی کارتر و رونالد ریگان نیست. این ارزش ها باید ارزش های متحد جهانی باشد و البته هست.
سخنرانی رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گزارشی بود از هومن سیسان. اما سازمان جهانی ماده 19 که نام خود را از ماده 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی گرفته است، با انتشار یک بیانیه توافقنامه اخیر وزرای کشورهای اتحادیه عرب در رابطه با اعمال محدودیت در کار تلویزیون‌های ماهواره‌ای در این کشورها را محکوم کرده است. لاهی هیکس گزارش می‌دهد.
یک سازمان بین‌المللی مدافع آزادی بیان که ماده 19 نام دارد و مرکز آن در شهر لندن است، نسبت به تصمیم وزرای کشورهای عرب در نشست اخیر خود در مصر مبنی بر اعمال محدودیت در پخش برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای در این کشورها اعتراض کرده است. در این نشست که روز 12 فوریه به دنبال تقاضای مصر و حمایت عربستان سعودی برپا شده بود، سند موازین و مقررات برای سازماندهی به کار تلویزیون‌های ماهواره‌ای در جهان عرب به امضای وزرای کشورهای عرب به جز لبنان و قطر رسید که مفاد آن برای کشورهای اتحادیه عرب لازم الاجراست. طبق این سند برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای نباید به رهبران ملی و مذهبی در کشورهای جهان عرب توهین کنند. همچنین محتوای برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نباید نسبت به اتحاد ملی و ارزش‌های سنتی در جوامع کشورهای اتحادیه عرب توهین‌آمیز باشد. این برنامه‌ها ضمناً نباید به مذهب و ارزش‌های قومی جوامع عرب و ساختار خانوادگی آنها توهین کنند. سازندگان برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای در جهان عرب همچنین می‌بایست از پرداختن به هر چیزی که خداوند، مذهب و پیامبران را زیر سوال برد خودداری کنند و بالاخره برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای در جهان عرب می‌بایست در جهت حمایت از هویت عربی کشورهای اتحادیه عرب باشد. وزرای امور ارتباطات کشورهای جهان عرب در نشست خود در قاهره به این توافق رسیدند که در صورت عدم اجرای مفاد این توافقنامه توسط گردانندگان تلویزیون‌های ماهواره‌ای، دولت‌ها می‌توانند از ادامه این برنامه‌ها جلوگیری و همچنین در صورت لزوم مجوز کار تلویزیون‌های ماهواره‌ای را در کشورهای خود لغو کنند. سازمان ماده 19 این اقدام کشورهای عربی را در صورت به اجرا گذاشتن مفاد توافقنامه مصر محکوم کرده است و آن را نقض صریح کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانسته که بسیاری از کشورهای عرب آن را به امضا رسانده و موظف به اجرای مفاد آن هستند. این سازمان جهانی مدافع آزادی بیان اقدام کشورهای اتحادیه عرب را